مورخان، مفسران، متکلمان و فلاسفه حکمای قزوینی و در ضمن اون بعضی از هنرمندان قزوینی تا قرن هفتم. از اون به بعد هم همین سریان در فرهنگ و هنر در قزوین خوشبختانه بوده الی زمان ناهازا که در خدمت شما هستیم. در فرهنگ و هنر به خصوص قزوینی ها به رغم اندازه و جمعیت هر وقت قزوین که یک شهر محدود و کوچکی بوده، بله، اما افراد مؤثر از این خاک بسیار برخواستند و خدمات کردند، من جمله در موضوع مورد بحث که شما زحمت کشیدید و برنامه تدارک می‌بینید همین شخصیت میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی است. در کنار ایشون کسی مثل نسیم شمال، سید اشرف الدین قزوینی ثم رشدی، ایشون در ادبیات و موسیقی، علامه علی اکبر دهخدای قزوینی، علامه محمد قزوینی، از معاصران که دیگه بیشمار قزوینیانی هستن که در فرهنگ و هنر امروز دخیل و صاحب تأثیر هستن که برای اینکه اطاله نداده باشم از ادامه این بحث میپرهیزم.
متشکرم. بپردازیم به هنر و سینما که تلفیقی هستن و در همدیگه آمیخته هستن و در واقع ارتباط نگرش دینی با این هنر، بخوام توضیح بدین در این زمینه که چه صحبتهایی در این زمینه.
بله، خواهش میکنم. این هم سوال بسیار مهم و اساسی است. یکی از مسائل مهم و ضمن اهمیت داشت بودن مبهم در مسئله هنر قدسی موسیقی جایگاه این هنر است از منظر دین و آیین.
بله.
تلقی عمومی این است که شریعت پاک اسلام به مسئله هنر به خصوص هنر موسیقی یک مقدار با تنگ نظری توجه میکنه. اون چی که در حوزه های علوم فقهی در این باره به بیرون صادر میشه همچین تلقی رو در اذهان عمومی ایجاد کرده است که گویا اگر هر چقدر آدمی سمت هنر موسیقی نرود بهتره، شایسته این است که انسان کمتر با موسیقی مرتبط باشد. گاهی اصطلاح غنا اینجا وسط میاد و مرز حرمت برای موسیقی با این اصطلاح گره خورده و بعد وقتی میپرسیم که حالا کجا موسیقی غنا میشود، هیچ جواب روشنی در این باره نیست.
بله.
من میخوام عرض بکنم که به رغم این تلقی عمومی و تلقی که حوزه های علوم دینی قدیمه به قاطبه مردم داده اند، از قضا روح دین مبین اسلام، قرآن کریم، سنت شخص شخیص خدمی مرتبت، درود خدا بر او و خاندان پاکش باد و سیره ائمه اطهار علیهم السلام نه تنها هیچ منافاتی با برخورد آدمی با موسیقی ندارد، بلکه این هنر را قدسی معرفی میکنه. بله. و ارزش بهش میده. رسائلی دارن حکمایی در قرن ششم، پنجم، ششم و هفتم هجری قمری که اینها گمنامند در تاریخ به خاطر ترسی که از عرشبت که خلفای مستبد اموی وانگهی عباسی داشتن سعی کردن که گمنام بمانن. رسائل اینها که بیش از 50 رساله هست در انواع علوم، در فلسفه، در موسیقی، در ریاضی، در ادبیات، در تاریخ موسوم شده به اخوان الصفا، یعنی این برادران با صفا آثاری را از خودشون به جا گذاشتن تحت عنوان رسائل اخوان الصفا.
بله.
میشناسیم. یک رساله اینها در موسیقی دارند و یک رساله در ریاضی دارند. در رساله موسیقی بحث از این می شود که موسیقی چه جایگاهی داره به لحاظ فلسفی و حکمی، آیا موسیقی مجاز است یا نه. اخوان الصفا در اون رساله پنجم موسیقی بحث از این می کنن که اصلا ما به عنوان مخاطب و شهروند و گوش کننده موسیقی در جایگاهی نیستیم که برای موسیقی این سوال رو بپرسیم، بگیم موسیقی آری یا نه. ما نهایت می توانیم بگوییم موسیقی چگونه، یعنی جلسه. مجال بحث از چرایی و علیت موسیقی در اختیار آدمی نیست. انسان مخاطب موسیقی، سازنده و نوازنده یا شنونده موسیقی فقط درباره کیفیت موسیقی بحث می تونه بکنه، نه در رابطه با علیت و ماهیت موسیقی. اونها ثابت می کنند با موازین حکمی، می گویند ما دو تا نسبت در عالم داریم. در ریاضی هم این بحث مطرح است. نسبت‌ها یا نسبت‌های عددی هستند یا نسبت‌های هندسی هستند. و تنها پدیده شناخته شده‌ای در کائنات که نسبت‌های عددی یا ریاضی و نسبت‌های کیفی یا هندسی با هم یک جا دیده میشه، موسیقیست، پدیده موسیقیست. یعنی ما روی خطوط حامل همزمان یک علامتی میبینیم، دایره‌ای که بهش گرد میگیم، که کمیت رو نشون میده، یعنی نشون میده که هر نوتی که نوازنده داره مینوازه باید 4 الف امتداد پیدا بکنه. درسته. و اگر این گرد در بین خط دوم و خط سوم باشه، کیفیت رو نشون میده که صدای این باید صدای لا باشه، یعنی دو نباشه، سل نباشه، مثلا ر نباشه، لا باشه در موسیقی. خب اینجا همزمان در آن واحد کیفیت و کمیت به هم آمیخته شدن. اخوان الصفا ثابت میکنن که همون که سعدی بعدن گفت،
بله،
اشتر به شعر عرب در حالت از تو ترب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری. اصلا بافت و نسج کائنات و این عالم یک بافت موزیکال است، یعنی ما بخواهیم و نخواهیم در چنبره یک نظم موسیقایی قرار داریم.
و در واقع زندگی ما ریتم داره برای
داره دوش. چه بخواهیم و چه نخواهیم. بله. پس اینکه ما اصلا بحث بکنیم که موسیقی داشته باشیم یا نداشته باشیم مجال نداره. قرآن کریم، سنت پیامبر، سیره اهل بیت، نسبت به موسیقی نسبت تخالف و تضاد نیست، بلکه بحث از کیفیت موسیقی است. موسیقی که به قول حضرت امام هنری باشد که روح تعهد را در آدمی بدمد، مثل تصانیف میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی. بله. موسیقی است که میتواند ابزار اون مثل سجاده نماز ما مقدس باشد. عنایت میفرمایید فلذا یک کتابی است به نام العقانی لعب الفرج الاصفهانی، موزیسین های سه قرن اول اسلامی در اونجا معرفی شدند و ما بسیار میبینیم جلوی نام و لقب افرادی بله. که موسیقیدان و هنرمند هستن تتمه مدنی و مکی دارن. همه اینها موسلی، بصروی، اصفهانی، یمنی نیستن. و همین که در دو قرن و نیم که دوره حیات پیامبر و ائمه اطهار است تا سال 250 که ولادت حضرت حجت علیه السلام هست، ما بسیار کسان داریم که موزیسین هستن و مدنی و مکی هستن، یعنی در محبت وحی و محل بعثت و رسالت پیغمبر زندگی می کردن، معلوم می شود که هنر قدسی موسیقی هیچ منافاتی با روح دین و سنت و سیره اهل بیت نداشته.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر حمید عابدی ها، استاد دانشگاه نویسنده و محقق. همچنان حضور داشته باشید در استودیوی سیار برنامه به یاد عارف. قطع موسیقی با کلام میشنویم، بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
شهر من قزوین، ای تکیگاه من، در غصه و شادی پشت و پناه من، از مهر لبریزی، از زندگی سرشار. شهر منی قزوین، ای شهر بی تکرار، هر جای دنیا که برم تنها، غیر از تو جایی خونه من نیست. هر جای دنیا هم برم جز تو، دست کسی روشونه من نیست. هر خشت سعد و سلطن برگی از خاطرات شهر قزوینه، در هر رج این خونه ها نبزه، دیروزهای تلخ و شیرینه. داری به دوشت میکشی یک عمر، تلخی و شیرینی تاریخو، نبض گذشته میزنه هر روز در هر رج دیوارهای تو. ای شهر من قزوین، ای تکیگاه من، در غصه و شادی پشت و پناه من، از مهر لبریزی، از زندگی سرشار. شهر منی قزوین، ای شهر بی تکرار. دیروز امروز تو امروزم رو می ساخت، امروز تو فردا رو می سازه. ای شهر تاریخ و هنر قزوین، فردای تو دنیا رو می سازه. نقش چلیپایی این خونه، خط خوشی از دل خوشی هامه. آیندم و من با تو می سازم، عشق چراغ راه فردامه. از نور و آب و آینه سرشار، هر لحظه و هر سال و ماه تو. ای شهر من در قصه و شادی، شازده حسین پشت و پناه تو. خورشید و میارم تو ایوونت، ماه و میذارم تو شبای تو. تا چین نیفته روی پیشونی، من جونم و میدم برای تو، من جونم و میدم برای تو. شهر من قزوین، ای تکیه گاه من، در غصه و شادی پشت و پناه من. از مهر لبریزی، از زندگی سرشار، شهر منی قزوین، ای شهر بی تکرار.
از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران همراه لحظات شما دوستان عزیز شنونده هستیم با ویژه برنامه به یاد عارف که به مناسبت برگزاری اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی عارف به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ که به صورت زنده و مستقیم از پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ هم میتونید این برنامه رو دنبال کنید. نشانی پایگاه اینترنتی ما www.radiofarhang.ir. ما با این ویژه برنامه در بخش اول تا هلوش ساعت 14 در کنار شما هستیم و در بخش دوم از ساعت 15:30 تا ساعت 18 در کنار شما خواهیم بود. دقیقی قبل صحبت کردم با جناب دکتر حمید عابدی‌ها، استاد دانشگاه نویسنده و محقق. ضمن اینکه یک کار هم درباره قزوین تقدیم شما قزوینی‌های عزیز کردیم و شما هموطنان عزیزمون که در جای جای ایران زندگی می‌کنید، انشالله که سلامت باشید. جناب دکتر عابدی‌ها، صحبت کردن راجع به موسیقی و جایگاه فرهنگی هنری قزوین در کشور و مبانی مختلف اندیشه‌ای و حکمی موسیقی رو توضیح دادید با توجه به نگرشی که دین هم در این حوزه هست. حالا بپردازیم به سویه های شخصیتی و هنری عارف قزوینی. در خدمتتون هستیم.
بله، خب استحضار دارید که میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی متولد 1259 هجری شمسی و متوفا به 1312 هجری خورشیدی یک انسان 53 ساله است که اگر آثار او رو بشناسیم و احوال او را ندانیم، تصانیف عارف را بشنویم و بدانیم، قطعات خوشنویسی و دست نوشته ها و نامه های او را ببینیم، کلیات دیوان اشعار او را بخوانیم، هیچ فرض نمی کنیم که این آدم 53 سال عمر کرده که بیش از یک دهه از این 53 سال هم در تنگنا و فشارهای سیاسی قرار داشت.
بله.
یعنی از دوره کودکی عارف که عبور بکنیم، از دهه آخر عمر شریف او هم که عبور و عدول بکنیم، یک 30 سال ایشون حدوداً خدمت فرهنگی داشته و در این 30 سال یک آدم پر و پرکار و وسیع النظری بوده. من به نظرم میاد در 3-4 جهت عارف باید مورد مطالعه و مداقه باشد. یکی از حیث خدمات اجتماعی، ایشون به عنوان یک آزادی خواه، به عنوان یک مدافع حقوق مدنی مردم در روز و روزگار خودش مطرح بوده.
بله.
تا جایی که حکام اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی عارف رو به حساب می آوردن و نسبت به عارف و زاویه های دید او و جبهه‌گیری هایی که داشته حراس و حساسیت داشتن. از این جهت عارف همیشه زیر یوغ استبداد بوده و هرگز خودش رهایی نداشته از حکام مستبد به زمان خودش، به خاطر پیوستگیش به مشروط خواهی.
بله.
به خاطر آزادی خواهی، به خاطر تصانیفی که همش از ملت و ملیت و آزادی عموم مردم داره دفاع میکنه و هرگز به سود مثلا احمد شاه قاجار یا رضا شاه پهلوی نیست، هرگز به سوی دربارها نرفته. پس این شخصیت اجتماعی و مدنی عارف است. دو شخصیت ادبی او.
بفرمایید.
عارف به عنوان یک شاعر، شاعر اگر نه شاعر درجه یک، حداقل به عنوان شاعر درجه دوم در تاریخ درازدامان ادبیات فارسی جایگاه داره و از این جهت شخصیت ادبی عارف مخفول مانده است، یعنی در زیر سایه اون شخصیت اجتماعی و بعداً عرض خواهم کرد هنری او،
بله،
به عنوان موسیقی، به عنوان یک موسیقیدان و ترانه‌ساز، بخش ادبی و شاعری عارف خیلی مورد توجه قرار نگرفته، مخفول مانده است. یعنی جای آن هست که ما در جایزه های بعدی عارف به اون وجاهت ادبی عارف هم بپردازیم. مورد سوم هنرمندی عارف است در خوشنویسی. منتها قطعاتی از خوشنویسی میرزا ابوالقاسم که ما مثل خط میر عماد، مثل خط درویش عبدالمجید یا میرزا غلامرضا اصفهانی بگیریم و به دیوارهای خودمون ملصق بکنیم و چشم ما از اون بهره ببره، از میرزا ابوالقاسم باقی نمانده. اما نامه‌های او، نامه‌های او که متضمن و حاوی خط‌های شکسته و نستعلیق بسیار زیبایی است، از عارف نشون میده که ما با یک شخصیت هنرمند خوشنویس هم، همونطوری که خودتون در فرمایش قبلی فرمودید، ما در پایتخت خوشنویسی ایران از این هستیم، عارف خوشنویس هم شخصیتش مخفول مانده، اما در این جهت ما سهمی نداشتیم در این غفلت، چون اثر خوشنویسی مستقل به عنوان یک کتیبه خوشنویسی از عارف به ما نرسیده. ما فقط دستخط‌های او را داریم در نامه‌نگاری‌های او که همین معلوم می‌کنه که چه جایگاهی هم در هنر خوشنویسی داشت.
اینها ثبت میشه در این همایشی که برگزار شده؟
بله بله بله، حتما به این قسمت هم بعضی از سخنرانان به امید خدا و دبیر علمی جلسه خواهند پرداخت.
بله.
و سویه مهم عارف که سویه چهارم شخصیت فرهنگی هنری اوست، موسیقی عارفه. من عرضم این است که عارف ادیب داریم، عارف مدافع حقوق اجتماعی داریم و ظلم ستیزه، عارف خوشنویس داریم و عارف موزیسین. بله. در این بخش موسیقی، خب عارف در ردیف عرشبت شیدا تصنیف سازی است و در ردیف شیدا و میرزاده عشقی جز سه نفر شاعر وطنی میهنی دوره مشروطه به حساب میاد.
درسته.
ما نمیتونیم در بررسی های شعر مشروطه، اونگاه که به شعر میهنی ملی وطنی میرسیم، یکی از این سه نفر را انتخاب بکنیم و دوتای دیگر را در ذیل اون نفر اول قرار بدیم. یعنی این سه نفر عشقی، شیدا و عارف را همسنگ هم و در یک تراز و عیار می سنجیم در شعرهای آزادی خواهانه و تصانیفی که به خصوص، چون ما استحضار دارید در ادبیات یک شعر کلاسیک عروضی داریم.
بله.
که شعر حافظ و سعدی است و یک وزن و قافیه و ردیف مشخصی داره، همه می توانن اون رو بخوانن، و نوعی شعر داریم که برای آهنگ ساخته میشه،
تصنیف
به او میگوییم، ترانه به او میگوییم، که این نه اون ترانه ای است که مفاعیلون مفاعیلون فعول است و در قرن چهارم و پنجم شروع شده. در این قسمت کسی فقط در تصنیف موفق خواهد بود که خودش در هنر موسیقی هم مشرف باشد، نه فقط شعر بلد باشه، و الا سید اشرف الدین نسیم شمال هم تصانیفی داره، دیگران هم تصنیف دارن، ملک الشعرای بهار مرحوم هم تصنیف داره، مرغ سحر. اما اونهایی که مصنفن به این معنا که دو بال ادبیات و شعر و موسیقی را با هم به پرواز در میارن موفقن، و این در عارف به نحو اولا و اکملش جمع شده. شیدا مثل عارف از این حیث نبوده، میرزاده عشقی مثل عارف از این حیث نبوده. عارف چون هم در موسیقی و آهنگ پردازی در اوج قرار داره و هم در شاعری، از این جهت تصنیف های عارف یگانه است و جاودان مانده. یعنی ما همین میگیم از خون جوانان وطن لاله دمیده، همزمان که از اون موزیکی که عارف بر این قطعه سوار کرده است لذت میبرند اهالی موسیقی و گوشهای موسیقی پسند، ادیبان و شاعران هم از سجع و جناس و مسائل ریتوریک درونی ادبی اون هم به همون میزان که موسیقی ها، موسیقیدان ها و موسیقی دوست ها لذت میبرن، اینها هم همین بهره ها را از ادبیات عارف میبرن.
بله، خیلی با بیان شیواتون شفاف توضیح دادید این مسئله رو در مورد سویه های شخصیتی و هنری عارف قزوینی. نکته اگر باقی مانده در این زمینه بفهمید تا اینکه برم سراغ پرسش.
نه، خواهش میکنم. من فقط تشکر میکنم معرفی سویه های شخصیتی عارف ممکن نیست مگر با برگزاری همین جشنواره ها و جایزه ها. بله. از این جهت از دستندرکاران برگزاری این جهت هم من بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. جناب دکتر عابدی ها، شما دبیر علمی همایش دکتر دبیر سیاقی هم بودید که هفته گذشته، در واقع چند روز گذشته برگزار شد. در مورد این همایش هم توضیح میفرمایید برای شنوندگان عزیز؟
بله، امسال دو تا اتفاق در قزوین به لحاظ ادبی و هنری بله. افتاد که خیلی خجسته بود. یکی که ختم شد به امروز، یعنی اختتامیه جایزه ملی عارف اولین دوره. پیش از این هم از چند ماه پیش آغاز شد یک جایزه ادبی و نشان ملی به نام مبارک استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوین. ایشون از شاگردان مهم و از یکی از اون سه شاگرد مهم مرحوم علامه علی اکبر دهخدای قزوینی بودن، در کنار دکتر سید جعفر شهیدی مرحوم و مرحوم دکتر محمد معین. بله. که در وصیت علامه دهخدا این بود که بعد از من بیش از 2 میلیون فیش های باقی مانده از لغتنامه دهخدا را این سه عزیز ادامه بدن. بله. آقای دکتر دبیر سیاقی در کنار همالان و همپالگان خودش این کار رو ادامه داد و تا وقتی که در اوایل دهه 60 لغتنامه دهخدا و فیش‌های دهخدا تمام شد، ایشان بنیانگذار لغتنامه بزرگ پارسی هم هست که همین حالا در تهران در مؤسسه لغتنامه دهخدا در تجریش داره به کار خودش ادامه میده. مرحوم دکتر دبیر سیاقی 135 کتاب مستقل در ادبیات فارسی از خودش به جا گذاشت که بیش از 80 تای اونها مربوط میشه به تصحیح متون کهن ادبیات فارسی و بعد از اون هم آثاری در جهت خدماتی ادبی داشتن. مرحوم دکتر دبیر سیاقی یک کتابخانه حدود 18 هزار جلدی خودشون رو وقف منافع عمومی کردن برای دوستان ادب. ایشون در دانشگاه‌های خارج از ایران مثل دانشگاه پکن، دانشگاه عین شمس در مصر تدریس داشتن و کرسی ادبیات فارسی رو افتتاح کردن. خلاصه شخصیت برازنده‌ای بودن که به ایشون لقب دهخدای ثانی اعطا شد. از این حیث چون قزوینی هم بودن و 24 سال از آخر عمر شریفشون رو در قزوین مسکن گزیدن و به مردم قزوین توجه ویژه‌ای داشتن و آخر امضایشون دبیر سیاقی قزوینی هم امضا می‌فرمودند در دهه آخر عمر شریفشون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با کمک معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بران شدن که یک جایزه ملی هم سالانه در قزوین برگزار بشه به نام دکتر دبیر سیاقی. این جایزه ملی طی چند ماه گذشته شروع شد. آثاری بالغ بر 30 اثر تصحیحی در قالب رساله های دکتری ادبیات فارسی و کتاب های مستقل که چاپ شده بود به دبیرخانه واصل شد و به داوری رفت و در یک شنبه گذشته، یعنی همین حدود 3-4 روز پیش، اختتامیه این جایزه هم برگزار شد.
انشالله که باز هم شاهد چنین همایش‌هایی باشیم، همایش دکتر سید محمد دبیر سیاقی و این دوره که برگزار شده برای جایزه ملی عارف و دیگر مشاهیر ادب و هنر و فرهنگ قزوین. جناب دکتر عابدی ها، شما هم از نویسندگان و محققان خوب کشورمون هستید، در مورد کتاباتون صحبت می‌فرمایید.
والا حیفم میاد به خاطر این وقتی زیغ که هست و ضمناً بهتره که به مطالب سودمندتری بگذرد از خودم بخوام توصیفی کرده باشم. من هم تا اونجایی که خدای مهربان لطف کرده نوک قلم رو به کاغذ گاهی رساندم و حدود 10 اثر تألیفی پژوهشی با عنوان کتاب و بیش از 30 مقاله بین المللی علمی ترویجی ISC و ISI در زمینهای مختلف ادبیات دارم. کتاب من که در بین دو دانشگاه بین المللی تهران و مکگیل کانادا سال گذشته منتشر شد، عنوانش از ماتمکده بیدل قزوینی، کتابی که همین اخیر از چاپ بیرون آمد، حیات سیاسی علمی استاد محمد تقی شریعتی است با مقدمه دکتر احسان شریعتی. کتاب دیگر زیبایی شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی است با مقدمه استاد بزرگوار علامه بهاءالدین خرمشاهی و آثاری از این دست.
بسیار ایده های دیگری دارید برای اینکه از مشاهیر دیگری هم کتاب بنویسید؟
بله حتما، ما انجمنی در ذیل انجمنهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در قزوین داریم که اسمش از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین.
بله.
و رسالت این انجمن در سراسر کشور این است که مفاخر بومی در ایران شناخته بشن و معرفی بشن. فلذا پیش از این کسانی مثل علامه آقا سید ابوالحسن رفیع قزوینی، علامه محمد قزوینی، مرحوم استاد محسس مستشاری معرفی شدند و بعد از این هم عده دیگری از بزرگان قزوین در ردیف این معرفی هستند.
بله جناب استاد بهاءالدین خرمشاهی هم همکنون در بستر بیماری هستند که باید براشون دعا بفرماییم که لباس عافیت بر تن کنند و سلامت باشند.
گفتند به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو درد مند. ما برای همه کسانی که مبتلا هستند دعا میکنیم، اما حرف استاد خرمشاهی شد برای دو قزوینی فرهیخته، استاد علی دهباشی
بله.
صاحب نشریه گرانسنگ بخارا و استاد بهاءالدین خرمشاهی، بیش از همه دعا میکنیم که انشالله به زودی زود لباس عافیت بر تن شریفشون پوشیده بشه.
سپاسگزارم جناب دکتر حمید عابدی ها، استاد دانشگاه نویسنده و محقق. خیلی استفاده کردیم از صحبت خودتون جناب دکتر عابدی ها. اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم.
مرحمت دارید. از شما تشکر میکنم و از همه دستن در کاران دعا میکنم غرق باران شوید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون، زنده باشید.
دگر ندارم، زندگی دگر سمر ندارم. گر زنیم و چاک جی به جان چه باک، مرد و جز حلاک هیچ و چاره دگر نداره. زندگی دگر سمر نداره، زندگی دگر سمر